رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزوده تقدیم میکنم. روز 3 سپتامبر هزارها نفر برای شرکت در مراسم خداحافظی با پرزیدنت سابق اتحاد شوروی میخائیل گورباچوف رفته بودند که او را معمار اصلاحات کلیدی پایان قرن 20 مینامند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نمایش کرونا در این مراسم شرکت نکرد و کرملین گفت که او دنبال کارهای نقشوی اش رفته است. تابوت گورباچوف را زیر پرچم روسیه در تالار تاریخی کالونی شهر مسکو گذاشتند. از زمان شوروی معمولا مراسم های خوشباشی با رهبران کالونی دولت در همین تالار تشکیل می شود. در نزد قبرش دخترش ایرینا و دو نبیره دخترش نشسته بودند. گورباچوف را روز 3 سپتامبر در قبرستان 99 در کنار همسرش رئیسا به خاک می سپارند. او 3 آگوست در سن 91 سالگی بر اثر بیماری طولانی در بیمارخانه درگذشت. دادگاه عالی روسیه 14 سپتامبر درخواست دادستانی کلی روسیه را برای تروریستی شناختن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بررسی خواهد کرد. در این باره سران این حزب در تاجیکستان ممنوع خبر دادند. نماینده بلندپایه حزب باباجان قیمزاد گفته است که چنین حکم یک جانبه به آبروی خود روسیه ضربه میزند. ایگر کراسنوف دادستانی کلی روسیه روز 26 ایول سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته بود که دادستان کلی تاجیکستان را درباره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان‌ها در روسیه خبردار می‌کند. او گفت مالکای علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده. پیشتر ماه آگوست اوجانسی رپسی نوشت آرتور کانوالوف معاون رئیس یک ساختار ضد تروریستی منطقوی سازمان همکاری‌های شانگهای در حضور رئیسان دادگاه‌های عالی کشورهای عضو این سازمان پیشنهاد کرده است که ضرورت ایجاد فهرست یگانه سازمان‌های تروریستی وجود دارد و به حیث نمونه از فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یادآور شده است. محی‌الدین کبیری رئیس این حزب و دیگر اعضایش پیوسته به تهمت و به اساس بودن اتهام مقامات عاید به فعالیت‌های تروریستی این سازمان تاکید کردند. هفتگانه کشورهای پیشرفته صنعتی وعده دادند که به طور سریع به جاری کردن محدودیت تعیین نرخ واردات نفت روسیه چون پاسخ مشترک به هجوم بی‌رحمانه مسکو به اوکراین همسایه شروع میکنند. در رسالات کشورهای هفتگانه روز 2 سپتامبر گفته شد که این اقدام از پیش بررسی شده به خاطر از منبع درآمد محروم کردن روسیه برای پیشبرد جنگش ضرور است و هم میتواند نرخ محصولات سوزشواری را در بازارهای جهانی کم کند. این تدبیر به قول مؤلفانش نرخ نفت را تنها در سطح معین نگاه می‌دارد و نمیگذارد که آن به طور بی‌بندوبار بالا برده شود. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد گفت که هیچ یک از 56 اعضای حکومت روسیه به رهبری وزیر کارهای خارجی سرگئی لاوروف برای شرکت در جلسه مجمع کل سازمان ملل متحد در نیویورک ویزای آمریکا را دریافت نکرده است. او گفت که عریضه‌های دریافت ویزای آمریکایی را برای شرکت در ملاقات‌های سازمان ملل متحد که بعد 19 سپتامبر شروع می‌شود، مقامات روسیه به سفارت آمریکا در مسکو سپرده است. سخنگوی سازمان ملل متحد گفت این نهاد با کشور میزبان نشست در تماس است. در همین حال بنا به نقشه کاری مجمع کل که معمولاً با شرکت و سخنرانی همه رهبران کشورهای جهان و عضو سازمان ملل متحد برگزار می شود، شرکت پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی به طور فاصلوی و توسط نوارهای از پیش ثبت شده صورت می گیرد. از جمله سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در این جلسه 23 سپتامبر نمایش داده می شود. سازمان ملل متحد از حکومت طالبان در افغانستان تقاضا کرد که اتهام های مربوط به ازدواج مجبوری و آزار دانشجو دختر افغان را از جانب یک مقام سابق طالبان تحقیق کند. در آن گفته می شود که شروع از 3 آگوست در شبکه های اجتماعی یک نوار ویدیویی با سیمای دخترک میچرخد که خود را الهه دلووزای دانشجوی رشته طب شهر کابل و دختری یک ژنرال بازنشسته افغان معرفی می کند. او در این اظهاراتش سابق سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان سعید خوستی را در آن متهم میکند که بیرون از خواهشش او را به زنی گرفت، شکنجه و تجاوز کرد. خوستی بعد نشر این ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد که این خانم همسری سابقش بود و در پاسخ او را در کفر گناهگار کرد. خوستی یک یاور نزدیک سراج الدین حقانی اجرا کننده وظیفه وزیر کارهای داخلی طالبان و هم رهبری شبکه حقانی میباشد. حالا معلوم نیست که این زن در کجا است. دلوازه گفت که تلاش کرد به سمت پاکستان فرار کند ولی در سرحد بازداشت شد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ارناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
Роза Отунбоева нахустин зан, як мусалмон ва ҳам аввалин намояндаи Осиёи Марказӣ шуд, ки дар мақоми бо нуфузи сафири Созмони Милали Муттаҳид дар Афғонистон кор хоҳад кард. Бо як қарораш Антонио Гутереш, дабири кули Созмони Милали Муттаҳид, собиқ президенти Қирғизистонро ба мақоми намояндаи вижеи ин ниҳод дар умури Афғонистон таъин кард. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Дар изҳороти матбуотии Созмони Милали Муттаҳид рӯзи 2 сентябр омадааст, ки Отунбоеваи 72 сола дар ин мақом Дебора Лайонс рой ваз мекунад, ки ҳанӯз миёнаҳои моҳи июн аз ин мақом канор рафта буд. Дар изҳорот гуфта шудааст, ки ӯ намояндагӣ аз Созмони Милали Муттаҳидро дар шароите ба ҳуда мегирад, ки ҳуқуқи занону духтарон дар Афғонистон аз замони сари қудрат омадани Толибон дар моҳи августи соли 2021 ба таври ҷиддӣ маҳдуд шудааст. Хабари таъини Роза Отунбоева ба мақоми дипломатик калони Созмони Милали Муттаҳид дар ҳоле нашр мешавад, ки дар як соли баъди сари қудрат омадани гурӯҳи Толибон дар Афғонистон, масъалаи маҳдуд будани ҳуқуқ шаҳрвандон, намояндагони гурӯҳу қавмҳои мухталиф ва бахусус духтарону занон ҳамоно муҳим ва дар мадди аввал боқӣ мемонад. Бисёр соҳибназарон мегӯянд, масъулияте ки Отунбоева ба дӯш гирифтааст, на ин ки ба як дипломати зан, балки ба ҳар як мард ҳам осон нахоҳад буд. Далелаш ҳам пеш аз ҳама ҳукумати Толибон дар Афғонистон аст, ки ҳеҷ як кишвар онро то ҳол ба расмият намешиносад. Таҳлилгари масоили Осиёи Марказӣ Брюс Панир мегӯяд, Роза Отунбоева дар гузашта дар мақоми намояндаи Созмони Милали Муттаҳид дар Абхозистон таҷрибаи кор дар минтақаҳои буҳрониро дорад ва аз уҳдаи вазифаҳои нав ҳам мебарояд. Ба қавли Панир, таъини Отунбоева ба ин вазифаро Толибон бояд чун шарте қабул кунанд, ки агар онро напазируфтанд, пас муколамаи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо онҳову ёриҳояш ҳам барои онҳо зери суол меравад. Ӯ гуфт:
«Бо
назардошти вази воқеи Афғонистон, Толибон бояд бо Созмони Милали Муттаҳид ҳамкорӣ кунанд. Онҳо ба кӯмакҳои башардӯстонаи зиёд ниёз доранд ва аз кӯмакҳои Созмони Милали Муттаҳид рӯгардонида наметавонанд. Агар онҳо намояндае мисли Роза Отунбоева доранд, пас бояд бо ӯ ҳамкорӣ кунанд. Ҳоло Афғонистон дар вазъи риқатборе қарор дорад. Барои ҳамин Толибон ҳеҷ интихобе надорад». Таҳлилгари масоили сиёсии минтақаи Осиё ва Ховари Миёна Алиризо Нуризода, ки дар Лондон қарор дорад, дар як суҳбаташ бо радиои Озодӣ рӯзи 3 сентябр гуфт:
«Ҳамаин иқдомот хубе, вале муассир нест. به جهت اینکه طالبان به دنبال جا انداختن یه ایدئولوژی خاصیه. اون ایدئولوژی میگه زن ملک مرده، وسیله آشپزخونه است و باید این اداهایی هم که در میارن تظاهر میکنن، دخترها رو میذارن دبستان میرن، اینا همه برای اینه که جا بیفتن. و زمانی که اینا جا بیفتن، همون بساط 20 سال پیش تکرار خواهد شد. این است که وجود رئیس جمهور قرقیزستان خوب ایشون میده، گزارش هایی میده و سعی میکنه از طالبان هم امتیازاتی بگیره. اما در نهایت من اعتقاد دارم این بازی جهانی باید متوقف بشه.
برخی همصحبتان دیگری رادیو آزادی میگویند از نظر موفقیت شخصی این سیاستمدار سابقه دار، دستیابی به چنین مقام کامیابی حساب می شود. علاوه به این، چون این مقام با آبروی تمام منطقه آسیای مرکزی و به ویژه بانوان آن است، ولی عین زمان تاکید می کنند که در صورت اجرای صمیمانه و منصفانه این رسالت، چالش های در پیش ایستاده خیلی جدی می باشد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
با درخواست مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان، مهلت بازداشت رستم سعید احمدزاده، دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورف را 2 ماه دیگر دراز کردند. او که با حکم سفیدش معروف است، با برآمدن از حد وکالت منصبی و رساندن خبری دروغ گمان بر است. اما خودش و نزدیکانش اتهام را ساخته می دانند. در این باره من کیومرسی اتا تفصیل دارم. مهلت حبس دادرس پیشین را روز 25 آگوست دادگاه سیار در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه دراز کرده است. یکی از نزدیکانش روز 30 آگوست به رادیو آزادی گفت که در آن مرافعه دادرس سابق اشتراک نداشت. به قول همصحبت ما از طرف او وکیل دفاع اشتراک کرده است. در دو ماهی که تفتیش پرونده جریان دارد به قول همصحبت ما هیچ تغییرات نیست. مفتشان دادستانی کل در پیوند به تحقیق قضیه رستم سید احمدزاده صحبت نمی کنند. سید احمدزاده ماه ایون امسال دستگیر شد. رئیس جمهور تاجیکستان روز 6 ایول فرمان برکناری او را صادر کرد و به کردار متهم دانست که شأن و اعتبار سودی را پست می زند. در فرمان دقیق نگفتند که گپ درباره چی می رود. اما دیرتر رئیس دادگاه عالی زیر دستش را به برآمدن از حد وکالت خدمتی و دیده و دانسته دادن خبر دروغ گمان بردانست، چیزی که خودش و نزدیکانش ساخته می دانند. رستم سید احمدزاده 43 ساله 5 سال باز در دادگاه ناحیه باباجان غفروی ولایت سوخت کار میکرد. نامی او سال پیش و پس از آنکه نسبت یک ساکنی ولایت سوخت حکم سفید برآورد و زیر فشار ماند رسانه ای شد. در تاجیکستان که دادگاه یک شاخه حاکمیت است و مقامات دادرس ها را آزاد و مستقل می شمارند ولی سازمان های بین المللی پایبند حکومت می دانند، حکم سفید خیلی کم صادر می شود. آن زمان کلگی تخصصی دادگاه عالی تاجیکستان سید احمدزاده را به ویران کردن انتظام کاری گناهکار دانست و آگاهی داد. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان برعکس از مقامات خواسته بود که فشار را بس کرده و آزادی دادرس ها را خلالدار نکنند. در تاجیکستان بیش از 400 دادرس فعالیت دارند. آنها را رئیس جمهور تعیین می کند. با اطلاع رسمی از اول امسال 4 دادرس بازداشت شدند. حامی جان محمدزاده رئیس پیشین دادگاه خوجند و زیر دستش رستم محمد سعیدزاده به گرفتن رشوه گمان برند. یک دادرس دادگاه ناحیه سینا که نامش فاش نشده است نیز به گرفتن رشوه گمان بر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان نخستین اردوگاه برای پناهندگان بنیاد شد. در مراسم افتتاح آن با شرکت نماینده های کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان تاکید شد که آن اساساً برای بجا شدگان در نتیجه های آفات های طبیعی از جمله از کشور همسایه افغانستان نیز پیش بینی شده است. قرار است در این اردوگاه که با کمک مالی سازمان های بین المللی بنیاد شده است، مکتب و بنگاه طبی نیز ساخته شود. من اسکندر فیروز در مراسم افتتاح این اردوگاه در ناحیه جلال الدین بلخی شرکت داشتم و جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. نخستین اردوگاه برای پناهندگان در حدود ناحیه جلال الدین بلخی ولایت ختلان 50 کیلومتر دورتر از مرز تاجیکستان با افغانستان واقع است. قبلا در این محل مرکز توپخانه های ضد ژاله کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی تاجیکستان قرار داشت. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده گفت که این اردوگاه برای پناهندگان از آفات های طبیعی هم از داخل تاجیکستان و هم افغانستان پیش بینی شده است. گنرال نظرزاده در تاسیس این اردوگاه از مساعدت سازمان های بین المللی از جمله دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان اظهار سپاس کرد. ملوگیت زیودی رئیس نمایندگی دفتر کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در تاجیکستان میگوید که هدف اساسی این نهاد از تاسیس چنین اردوگاه مساعدت در زندگی با امن ساکنان در دو کشور همسایه تاجیکستان و افغانستان است. UNHCR contributed
for the establishment of this. کمیسریت عالی سازمان ملل در امور گریزگان در این طرح اساساً وظیفه مساعدتی و جمع‌آوری مبلغ را به عهده داشت. هرچند خود سازمان ما نیز برای اجرای این طرح 500 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده است. قرار است برای پیش نآوردن مشکل بر رستاهای اطراف این محل در حدود اردوگاه مکتب برای تحصیل کودکان و همچنین بنگاه طبی نیز ساخته شود.
رفیجیز ویل اکسس سرویسز like education, health.
جناب زیودی افسود که این نخستین اردوگاه برای پناهندگان در تاجیکستان است و موضوع تاسیس باز چند اردوگاه دیگر در حال بررسی بوده است. امید یوسفی مسئول بخش ارتباط با جامعه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در صحبت خود تاکید کرد که این اردوگاه می تواند همزمان مکان امنی تا 1,000 نفر باشد. اردوگاه پناهندگان در نایه جلال دین بلخی در مساحت بیش از 1 هکتار زمین جای گرفته با نظام برقدیهی و آب و کاریز تامین می باشد. در خیمه های بزرگ و کوچکتر تا 20 نفری می توانند زندگی داشته باشند. ضمناً در تاجیکستان بیش از 10,000 پناهنده افغانستانی به سر می برند. اکثر آنها تا به سر قدرت آمدن طالبان به تاجیکستان آمدند. ماه آوگوست سال گذشته بعد تصرف افغانستان از طرف طالبان، تاجیکستان مرزهای خود را برای همسایه خود بست و دیگر پناهندگان نتوانستند به تاجیکستان وارد شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
روز 1 سپتامبر موسم نوی تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان شروع شد. امسال بیش از 272,000 باری اول به مکتب رفتند. در روز اولی تحصیل مقامات از نرسیدن آموزگاران در مکتب ها نگرانی کردند و دانشگاه ها از کمبود دانشجویان. والدان گفتند آماده کردن فرزندان به مکتب امسال برایشان مشکل آمد. در این باره من ملا رجب یوسفی گزارش می دهم. کوچه های شهر دوشنبه و اکثر ناحیه های کشور امروز فضای مکتبی داشتند. کودکان و نورسان در دستگل به سوی دبستان می شتافتند. نورسان مثل کامران مرزایف می گویند
ای مکتب یا همه چی یاد می گیری کلان می شی و دانا می شی.
آغاز تحصیل برای نورسان خرسندی آور ولی برای والدانشان آسان نبود. به خصوص ساکنان از گرانی نرخ لباس مکتب شکایت دارند. منیره غفور و ساکن شهر دوشنبه دو فرزند مکتب خان دارد. می گوید برای سر و لباس آنها 3,000 سومانی خرج کرده است که برای آیله او مبلغ زیاد است.
حقینه و خیقینه حقینه باز در تویستون به حد شوره
چی کمک کنه؟
خیلی می بریم اکا چی کنیم باز نشبه که یا طلبه را بینی لباسه بچه گودکا می مونن این وقتا مودم بگیرین می گه مجبوری اکا بگیری ما هم خیلی پیش رفته قطع نیست که تا قرض میکنه خیلی مثلا هست همسایه که قرض قد زندگی میبره ای بانکو قرض میگیریم.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نوی دانشگاه طبی نرسیدن آموزگاران را یکی از مسئله های حل طلب بخش معارف گفت. پرزیدنت گفت در مؤسسات تعلیمی کشور فعلا 3,406 آموزگار نمی رسد. امام علی رحمان از وزارت معارف خواست مسئله کمبود آموزگاران را در کوتاه‌ترین مهلت حل و فصل نماید، اما نگفت که چگونه. کمبود آموزگاران و رفتن آنها از ساحت چند سال است که بحث می شود. به اطلاع رسمی سال گذشته تنها از ولایت ختلان بیش از 2,000 آموزگار به مهاجرت کاری به روسیه رفتند. یک آمار نوی که روز 1 سپتامبر از زبان رئیس جمهور صدا داد ظاهرا بیانگر ترک ساحه کردن از آموزگاران است. امام علی رحمان گفت حالا بیش از 72% آموزگاران زنان هستند. طبق آمارهای رسمی تنها امسال رشته های آموزگاری دانشگاه و کالج های کشور را بیش از 7,000 نفر ختم کردند، اما در مکتب های کشور قریب 3,500 معلم نمی رسد. بعضی آموزگاران می گویند به خاطر معاش کم مجبورند که کسبشان را ترک کرده به مهاجرت روند. نرسیدن آموزگار اگر مشکل اساسی مکتب ها باشد، دانشگاه و کالج ها برعکس به کمبود دانشجو روبرو هستند. این مشکل 2 سال است که دوام دارد و امسال عیان تر شد. از 95,000 نقشه قبول مکتب های عالی تنها 60,000 دانشجو قبول شده است. برخی ها این را نتیجه قبول شدن قانون نوی دعوت به ارتش می دانند، چون بر اساس قانون نو امتیاز دانشجویانی که کافدرهای حربی را ختم کردند برداشته شد. برخی آموزگاران عامل های دیگر را پیش می آورند. خالق نظر از این بفت معاون دیرکتور کالج تکنیکی دوشنبه گفت
وقتی که همین متخصصانی که کار میکنن با اختصاص خود اگر که جای کاری موافق خود را پیدا کنن انتخابم نیز بیشتر می شود. خب چون در سمتی انا چخل شما قید کردید حقوق شناسی و دیگر و دیگر، چون در اونجا قریب که گذراندن تجربه و دیگر کم به چشم میرسد، خط کنندگان ما با خود راهی آسان‌تر رو میکنند، راهی پرمشقت اگر که خواهد، این سمت تکنیک تکنولوژی بسیار یک روحی دور و دراز است. از این لحاظ جوانان ما امروز کم توجه میکنند.
رئیس جمهور امام علی رحمان روز 1 سپتامبر ضمن افتتاح بنای نو دانشگاه طبی از سطح تعلیم در دانشگاه های کشور ناراضگی کرد و گفت آن به نوآوری نیاز دارد. سال گذشته هم پرزیدنت از این بخش انتقاد کرده بود و برخی ها میگویند وضع چندان تغییر نیافته است. سال تحصیل در تاجیکستان 1 سپتامبر آغاز شده تا نیمه اول ماه ایان دوام میکند. مقامات همیشه از جدا شدن قریب 20% بودجه کشور به ساحه معارف توصیف میکنند، ولی منتقدان میگویند آموزگاران تا حال معاش پست میگیرند و ساحه به اصلاحات جدی نیاز دارد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
روز 31 آگوست برای اولین بار خانم های ایرانی امکان داشتند در ورزشگاه بدون محدودیت قوا آزمایی دو دسته لیگ محلی فوتبال میان مردان را تماشا کنند. شنوندگان ارجمند، حالا من اسکندر خواجه میرزاده درباره یک حادثه نادر، حضور بدون محدودیت زنان در یک قوا آزمایی مردانه در شهر تهران گزارش می دهم. هزارها زن ایرانی با لباس و شعارهای سرخ دسته پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران قوا آزمایی با دسته صنعت نفت شهر آبادان را پیگیری کردند.
قبلا استادیوم نیومدم، برای اولین بار 100% یه شور و هیجان خاصی داره و مخصوصا از برادر و پدرم شنیدم جو استادیوم خیلی خوبه.
بعد مثلا ما چه فرقی داریم؟ خب بعد ما هم بیایم تجربه کنیم. ما نوجوانا مخصوصا بعد بیایم فوتبال از نزدیک ببینیم، چون خیلی علاقه داریم ما هم به ورزش.
فیفا باعث شد که ما خانوما مثل همه خانمای همه جهان بتونیم تو استادیوم بیایم و از تیمی که دوست داریم طرفداری کنیم.
در پی انقلاب اسلامی سال 1979 حضور زنان در ورزشگاه ها هنگام قوا آزمایی های مردانه منع شده بود. سالهای اخیر زیر فشار اتحادیه بین المللی فوتبال فیفا و حامیان حقوق زنان، مقامات ایران به چند استثناء موافقت کرده بودند. ماه اکتبر سال 2019 هنگام قوا آزمایی فوتبال بازان ایران با دسته منتخب کمبودیا در ورزشگاه آزادی تهران که 100,000 جای نشست دارد، برای اولین بار 4,000 زن راه یافت. همین مقدار زنان برای تماشای قوا آزمایی دیروزه نیز اجازت گرفته بودند. ولی خبرنگار رایترز میگوید بازی دیروزه در حضور هزارها زن برپا شده با حساب 2-1 به فایده پرسپولیس تهران به انجام رسید.
صدایی سپردم امتحان دل جدایی شب‌ها انتظارم که شاید ناگهان از دردهای بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شب هیباران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران پیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم دپیش‌های دلت را هم صدایم اگر چی مدت از تو جدایم میان این همه مردمی آلم عزیزی و عزیزی از برایم بیا با قصد دوری و پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا با قصد دوری و پاداش صبوری نکن که از دل من دل ببوری بیا شب هیباران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران بیا از دل ببر هوای هجران
بازداشت خبرنگاران و بلاگرها عبدالستار پیر محمدزاده، زفقبیک سید امینی، دلیر امامعلی و عبدالله غربتی در دو ماه گذشته و بازپرسی چند خبرنگار دیگر چه هدف و عاقبتی دارد؟ ترسانیدن خبرنگاران و تحت نظارت کامل گرفتن مطبوعات مستقل در تاجیکستان است؟ چرا مقامات تاجیکستان همچنان خاموش هستند و نمیگویند که سبب بازداشت خبرنگاران و بلاگران چی است؟ این است موضوع گپی آزاد و مهمانان برنامه ما نورالدین قرشبایف رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان و جمشید یاروف وکیل مدافع و رئیس بنیاد بزرگمهر در خارج کشور. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. اما در ابتدا میخوام بگویم که مراجعت های پی در پی ما به مقامات برای شرح قضیه خبرنگاران بازداشت شده و دعوت به این برنامه نتیجه نداد و از جمله مراجعت به اتفاق خبرنگاران تاجیکستان هم نتیجه نداد. با این حال سوال اول، چرا در یک مدت کوتاه تعداد زیادی ژورنالیستان دستگیر شدند و یا بازپرسی می شوند؟ محترم نورالدین قرشبایف، از شما شروع می کنیم. مرحمه.
تشکر. ما فکر میکنم که این عاقبت اون فشار و تعقیباتی که نسبت روزنامه‌نگاران آزاد، فعالان جامعه شهروندی به نظر می رسید در یک مرحله وضعیت خیلی متشنج کرده و این بازداشت ها رخ دادن. از اول سال وضعیت خیلی در قزاقستان در رابطه با حادثه ها در علامت ها و دیگر شهرهای این کشور، پس اون حادثه های مربوط به بدخشان مقامات حفظ حقوق را تکانی بخشید که آنها اقدامهای قبلی خودشان را جدیتر عملی نمایند و به بهانه مبارزه علیه اکستریمیزم و تروریسم این کارها را انجام دهند. و من مطمئنم که مقصد اصلی این اقدام تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه در کشور است.
یعنی با این تحت نظارت پوره گرفتن افکار جامعه چی مقامات تاجیکستان چی برد خواهد کرد؟
متاسفانه برد کردن مقامات را کسی کفالت نمیده، زیرا وقتی که حکومت میخواهد افکار جامعه را تحت کنترل قرار داشته باشد، البته این واکنش منفی از جانب سازمان های حمایه حقوق بشر و سازمان های بین المللی به میان می آورد که به ایمیج بین المللی جمهوری تاجیکستان تاثیر منفی می گذارد.
تشکر. محترم جمشید یاروف، نظر شما به این تمایل بی سابقه چی است؟ چرا در یک مدت کوتاه اینقدر خبرنگاران دستگیر شدند، بازپرسی می شوند؟ خواهش میکنم.
سلام علیکم. در اول من فکر میکنم که این بروح موندنی، یعنی بروح موندن هم نه، وسعت دادنی با توجیکستان وارد کردن سنزور است، هرچند که سرقانون سنزور رو معنی میکنه، تنقید رو